مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
وقت شما دوستان و همراهان گرامی به خیر. 15:30 است و اینجا همچنان پخش شبکه رادیویی تهرانه و در این لحظه با هم همراه میشیم با برنامه 6 نقطه.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای بینایان. 6 نقطه. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما مخاطبان عزیز. من اشکان آذرمسئولی هستم و ازتون دعوت میکنم در حدود 25-9 دقیقه پیش رو قسمت 452 از برنامه رادیویی 6 نقطه رو بشنوید با حضور افتخاری عصای سفید هوشمند 6 نقطه. راستی عصای من کجاست؟
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی عصای سفید هوشمند 6 نقطه آماده است.
بله، حالا که عصای سفیدمون رو پیدا کردیم، بدون فوت وقت و معطلی بریم برای این که با این عصای سفید در بین نقاط 6 نقطه گردش کنیم.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است.
خب، در نقطه آغاز برنامه 6 نقطه میخوام موضوع امروز برنامه رو براتون معرفی بکنم. امروز در برنامه 6 نقطه در ادامه بحثی که داشتیم در خصوص تعمیم دادن یک خصوصیت به سایر افراد یک قش که خیلی هم راجبش صحبت کردیم، میخوایم در خصوص یک اتفاقی صحبت بکنیم که بازم احتمالاً چند تا نابینا در سراسر دنیا تونستن این کارو به خوبی انجام بدن، بعد دردسرشو باقی نابینایان دارن تحمل میکنن. دیدین که توی جمعی هستین، بعد یه دفعه همینجوری یه نفر میاد دست شما رو میگیره، یا مثلا دست روی سر و صورت شما میکشه، بعد دیگران توقع دارن که شما اون آدم رو شناسایی بکنین؟ برای من که خیلی این اتفاق افتاده. برای شما نمیدونم اتفاق افتاده یا نه. خیلی اتفاق عجیبیه این ماجراه. من موندم که دوستانی که اقدام به چنین رفتاری میکنن پیش خودشون چی فکر کردن؟ یعنی ما مثلا از کجا باید از شکل ظاهری دست یا صورت یا حتی موهای سرتون، حالا چه در واقع وجود موی سر چه عدم وجود موی سر، این همه گفتم که کچلی رو نکم، چجوری ما باید متوجه بشیم که شما کی هستین؟ اینه که این جزء اون رفتارهایی است که در گوشه و کنار دیده میشه و اتفاقا خیلی هم باعث دلخوری افراد نابینا میشه. حالا چرا دلخوری؟ به خاطر این که به هر حال این حساب رو بکنیم که شاید اون فرد نابینا برعکس تصورات شما همچین توانایی رو نداشته باشه، یا شاید هم اصلا داره ها، اون لحظه به هزار و یک دلیل حس و حال استفاده از این تواناییش رو نداشته باشه یا اصلا تمرکز استفاده از این تواناییش رو نداشته باشه. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ این شخص نابینا حس شکست و سرخوردگی بهش دست میده. شاید کم خطرترین اتفاقی که میفته این باشه که اون شخص تصمیم بگیره که دیگه کمتر تو جمع‌ها حضور پیدا کنه و بره به سمت گوشه‌گیری و انزوا. میدونم براتون سوال شد که پرخطرترینش چیه؟ پرخطرترینش اینه که برگرده یه چیزی بهتون بگه. راهکارش اینه که وقتی وارد جمعی میشین و یک فرد نابینا رو میبینید، خودتون پیش قدم بشید و با اون شخص نابینا باب صحبت رو باز بکنین و خودتون رو براش معرفی بکنین و وقتی هم که خواستید از اون مکان خارج بشید، به فرد نابینا اطلاع بدید که دارید از اون جمع خارج میشید. اینجوری نباشه که مثلا اون فرد نابینا هی شما رو صدا بزنه غافل از این که شما در اون مکان نیستید و هی منده خدا بخواد دنبال شما بگرده. این موضوع برنامه‌مون امروز راجع به این قضیه میخواییم با هم صحبت کنیم. بریم یه ترانه خوب بشنویم و بعدش بریم به نقطه دیگری با عصای سفید هوشمند شش نقطه.
چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راهت. این قهر و اشتیاط ها میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاط ها میشه باید دیوونگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
دوستان عزیز، در آغازین روز هفته بهزیستی جا داره که یک بار دیگه این مناسبت رو حضورتون تبریک عرض بکنیم. میخوام گفتگو بکنم با ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر سید جواد حسینی. آقای حسینی سلام عرض میکنم، تبریک میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ارادت دارم و اجازه بدید منم در این آغاز گفتگو فرارسن هفته بهزیستی رو به همه همکاران عزیزم، مددکاران، مددجویان، مدیران سازمان و خصوصا مجموعه بیش از 20,000 مرکزی که در سراسر کشور خدمات بهزیستی ارائه میدن تبریک و تهنیت عرض بکنم و یاد خاطره شهید فیاض بخش بنیانگذار سازمان بهزیستی رو هم گرامی بدارم.
بله، یادشون گرامی باد. آقای دکتر حسینی، حدود 9 ماه میگذره از روزی که شما کارتون رو در سازمان بهزیستی آغاز کردین و اولین سالی است که هفته بهزیستی رو در مقام ریاست سازمان بهزیستی برگزار بکنین. من میخوام کمی از اقداماتی که انجام دادین برامون بگید.
ما 10 تا سیاست راهبردی فرصت آفرینانه، رویکرد پیشگیری، رویکرد محل محور، توسعه تلفیق اجتماعی، عدالت گستری، نگاه دانش بنیان در نظام تصمیم گیری، اجتماعی سازی سازمان و مشارکت محوری در تمام سطوح درون و برون سازمانی و خانواده محوری و توانمندسازی رو به عنوان جهتگیری های دهگانه اساسیمون مد نظر داشتیم که برای هر کدوم از اینها برنامه های خاص خودش رو طراحی کردیم و برخی از اونها به اجرا گذارده شده و برخی هم در حال تدوین و اجراست. در بحث اشتغال خدمتون عرض بکنم که سال گذشته خوشبختانه بیش از 130% از سهم اشتغالی که ما داشتیم، یعنی 55,000 اشتغال، به بالای 71,000 رسیدیم. یا در بحث مسکن ما قادر شدیم که تعداد زیادی مسکن رو برای مددجویانمون تمهید کنیم. تاکنون میتونیم بگیم 24,000 مسکن در واقع مددجویان داده شده، گرچه هنوز 144,000 فاقد مسکن هم داریم و پروژه های نیمه تماممون در این زمینه 45,966 پروژه است که در اولویت کاری ما وجود داره که امسال انشاءالله به اونها هم خواهیم پرداخت. همچنین در بحث های مربوط به آموزش ما الان 123,000 دانش آموز رو تحت پوشش حمایت های آموزشی قرار داریم و همچنین در بحث ازدواج سال گذشته 5,000 زوج رو تونستیم کارسازی کنیم که در واقع جهیزیه برای اونا تأمین بشه. در بحث‌های مربوط به خانواده محوری هم نگاه خانواده محور به سمت روزانه شدن مراکز توانبخشیمون، طرح سلام سلامت اجتماعی محل محور رو تدوین کردیم. طرح محل محور تاب‌آوری محله، یعنی زمانی که محله با بلایای طبیعی یا غیر طبیعی یا جنگی و امثال اون مواجه بشه، محله چگونه میتونه با مشارکت کمک بکنه. و یه طرحی هم الان داریم، پایگاه اجتماعی محله محور رو با روی کردیم که سایر سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون کار برای رفاه اجتماعی و حتی سازمان‌های مثل کمیته امداد حضرت امام، سازمان هلال‌احمر، بسیج بتونن با ظرفیت مکانی مدرسه در خدمت توانمندسازی محل و ارائه خدمات در دسترس باشن داریم تدوین میکنیم. صندوق حمایت و ضمانت از فرصت‌های شغلی شروع به کار خواهد کرد و در 28 استان کشور ما ساختگاه‌های انرژی خورشیدی رو برای مددجویانمون با مشارکت اونها و با سهم دادن به اونها انشاءالله راه اندازی خواهیم کرد که در واقع به نوعی به ایجاد درآمدهای پایدار و کمک به رفع ناترازی کشور هم میتونه در واقع مؤثر و مفید باشه. ما در جهت توسعه مشارکت ها یکی از سیاستامون این بوده که مجوزدهی به تشکل ها و مؤسسات رو به ویژه مؤسسات خیریه رو سرعت ببخشیم. به همین دلیل میزان صدور مجوز از سال 1402 که 36% به وقت خودش صادر شده به بیش از 98% ارتقا پیدا کرد. 6 شبکه مؤسسات و مراکز رو به عنوان شبکه سازی در دستور کار داریم. توسعه شبکه داوطلبان رو داریم. همین الان در همین ایام جنگ تحمیلی 12 روزه که ما در شبکه داوطلبان در واقع یک ایران همدل رو گذاشتیم، بیش از 12,000 داوطلب به ما پیوستن که البته قبلا ما 11,000 بیش از 11,000 گروه های اجتماع محور داوطلب داشتیم که 107,000 نفر داوطلب رو شامل میشد. در همین ایام 12,000 نفر هم بینا اضافه شدن که نظامنامه اینا رو در حال تدوین داریم که بتونیم با امکان بهتر و نظامیافتگی بیشتر از اینها انشاءالله استفاده بکنیم. این نوع نگاه ها، توسعه تلفیق اجتماعی، مناسب سازی محیط، دست از پذیر کردن و مشارکت، نگاه دانش بنیان، اینها میخوام بگم جهتگیری هایی است که خوشبختانه در ضمن تحول سازمان پس از انقلاب شکل گرفته. ما الان بایستی به فکر اجرایی سازی اینها باشیم. خب یک نیاز داره منابع مالی است که امسال خوشبختانه 86% بودجه سازمان به صورت بی سابقه رشد پیدا کرد و دو به منابع انسانی نیاز داره که ما در منابع انسانی یک سهممون رو در آزمون ها میگیریم و دو با شبکه داوطلبان و توسعه کمی و کیفی مشارکت ها عرض کردم 107,000 همی الان داوطلب داریم، 12,000 هم بهش پیوستن و بیش از 20,000 مؤسسه‌ای که از ما مجوز گرفتن، اینها به خدمت فعالیت سازمان بهزیستی گرفته میشن، هم منابع انسانی از این طریق تا حدودی قابل جبران، منابع مالی هم از بودجه دولتی و هم از توسعه زیست بوم جامعه مشارکت انشالله قابلیت تحقق رو داره که به امید خدا بتونیم در مسیر کیفی بیش از پیش حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سید جواد حسینی، ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور.
سپاسگزارم از زحمات شما، براتون آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدارتون باشه.
نقطه نقطه در کنار نقطه، راهنمایی برای دیدن، فهمیدن و شناخت و باز هم نقطه نقطه در کنار
نقطه
شش نقطه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. کنار که رودا به جونم میخواد بیاد.
سلام عمو. عمو این عصایی که آوردین خیلی دوستش دارم.
سلام رودا، به چطوری؟ خوبی؟ سوال تو بگم.
عمو چیزی شده؟ چرا ناراحتی؟
باهات قهرم.
با من قهری؟ چرا؟
شنیدم بیرون استودیو کار بدی کردیم.
عمو نه، اصلا اینطوری که شما فکر میکنید نیست. خواهش میکنم اجازه بدی من توضیح بدم.
اجازه نمیدم، چون خودم بیرون بودم همه چیزو شنیدم. تو این مدت هر سوالی که از زندگی نابینان داشتی اومدی اینجا پرسیدی، منم جواب دادم با صبر و حوصله. غیر از اینه؟
نه درست.
بهتر نبود این بارم میومدی از خودم سوال میپرسیدی؟
چه ببخشی، نمیخواستم ناراحتتون کنم که، نه شما رو نه اون عموه رو.
ببین رودابه جان، افراد نابینا درسته که ممکنه بعضیاشون از صدا بتونن اطرافیانشون رو تشخیص بدن، اما اینکه بری کنار اون بنده خدا وایستی و با اشاره دست و صورتت به آدمای اطرافت بگی که از اون آقا نابینای بپرسن که ببینن تو رو شناخته یا نه، خیلی کار کم ادبانه. کم ادبانه که هیچ، کار بی ادبانه ایه. این دقیقا میشه مسخره کردن یه نابینا، نه امتحان کردن هوشه یه نابینا. فهمیدین؟
بله. اما خب نمیدونستم، قول میدم دیگه این کارو نکنم. میشه با من آشتی کنین؟ من طاقت قهر شما خلاله رو ندارم.
ما بخشیدیمت چون فهمیدیم که تو عمدن این کارو نکردی، ولی ازت توقع داشتیم مثل همیشه که همه چیو میپرسیدی اینو هم بپرسین.
اما من چند بار دیدم آدم بزرگا هم با شما این شوخی ها رو میکنن. اما خب شما ناراحت نمیشین؟
چرا، اتفاقا ناراحتم شدم، خیلی هم ناراحت شدم، ولی خب چیکار کنم، چاره ای نداشتم، چون دوست نداشتم رفتار بدشون رو با یه رفتار زشتر جواب بدم.
چرا مردم فکر میکنن اگه بی صدا کنار یه نابینا وایسن و ازش بخوان که حدس بزنن که اون کیه، کار خوبیه؟
ببین این ماجرا همون تعمیم دادن دیگه. یه نابینایی این توانایی رو داره، مردم فکر میکنن که لابد همه نابیناها اگه بری کنارشون بی صدا بیستی، حتما از روی بوی عطرت یا لباست یا حتی با لمس کردن شکل دست و صورتت تو رو میشناسن، در حالی که همه نابیناها قطعا این توانایی رو ندارن. حتی نابیناهایی هم که این توانایی رو دارن، ممکنه که یه روز انقدر ذهنشون مشغول باشه نتونن تمرکز لازم رو بکنن و از این تواناییشون استفاده کنن و این تواناییشون رو نشون بدن. بنابراین حس سرخوردگی و شکست بهشون دست میده و غرورشون ضربه میخوره و فکر میکنن که مردم دارن نابینا بودنشون رو مسخره میکنن. همین موضوع باعث میشه که از ترس تکرار همچین شکستی دیگه تمایل نداشته باشن تو جامعه حاضر بشن و میرن به سمت انزوا و گوشه‌گیری. دیدی چقدر بده؟
خیلی بده. الان که خوب فکر میکنم میبینم واقعا این کار زشتیه. اما من که خودم متوجه شدم چقدر رفتارم اشتباه بوده. حالا میشه شما هم بهم بگی که باید اون لحظه چی کار میکردم؟
آفرین دخترم، حالا شدی خود واقعی رودابه.
همون که کنتیکاوه؟
بله. درست ترین رفتار اینه که وقتی وارد اون جمع میشی و به یک شخص نابینا میرسی بدون معطلی بهش سلام کنی و بهش بگی که در اون مکان تو حضور داری و خودتو هم سری معرفی بکنی.
میشه یه سوال دیگه به هم بپرسم عمو جان؟
دیگه نه، چون وقت نداریم. خاله فرشته رو نگاه کن.
اوه خو خو خو، پس من دیگه خداحافظی کنم، حداقل هم جایزه‌مو بگیرم بیرون از استودیو. عمو خدافظمو خدافظ.
چقدر تو به فکر جایزه و خوراکی هستی؟ برو بیرون یه وقت از دست ندی خوراکیات و جایزاتو.
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگه است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگه است. حضور روشنش و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو.
نقطه اوج و گفتگو با جناب آقای محمدی. سلام آقای محمدی، خیلی خوش اومدید به برنامه شش نقطه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. یه مقدار خودتون رو معرفی میکنید؟
من فرهاد محمدی هستم، 40 سالمه، لیسانس الکترونیک دارم و جز بچهای دیر نابینا هستم.
چند سال نابینا شدین؟
8 9 سال پیش شروع شد، یه سال 98 پیوستم به جمع دوست.
بله. بیماریتون آر پی بوده؟
بله.
خب یه کمی از وضعیت زندگیتون قبل از نابینایی و بعد از نابینایی لطفاً خیلی خلاصه و کوتاه بگین.
من تو زمینه تأسیسات صنعتی فعالیت می‌کردم، یه شرکت داشتم، پیمانکار تأسیسات بودیم، توی زمینه در واقع برق صنعتی و پمپ‌های آبرسانی فعالیت می‌کردیم. البته هنوزم یه سری کارا داریم انجام میدیم با کمک دوستان. بعد از نابینایی دیگه نتونستم به کار ادامه بدم و الان در خدمت مؤسسه توانگران هستم، تو زمینه آموزش کامپیوتر و نرم افزار دارم فعالیت میکنم.
چی شد که خودتون رو بالا کشیدید؟ چون معمولا خب بچهای دینابینا یه کمی سخت کنار میان.
واقعیتش دوران سختی بود، یعنی از اون موقع که دیگه نشد سر کار برم و واقعیتش نمیشناختم اصلا جامعه نابینایان رو و تصورم این بود که یه نابینا خوابیده توی خونه و با قاشق دهنش غذا میکنن و هیچ کاری نمیتونه بکنه. تقریبا یک 8 9 ماهی دوران سختی بود. بعد آشنا شدم با یک دو تا از دوستان نابینا که با کامپیوتر کار میکردن، با موقع متوجه شدم که میشه با کامپیوتر کار کرد، با موبایل کار کرد، صفحه خوان چیه. تصمیم گرفتم که شرایط عوض کنم و دوباره شروع کنم از اول و خدا شکر تا حالا که خوب پیش رفته.
خدا رو شکر. حمایت خانواده چقدر نقش داشته تو این داستان شما؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. من ازدواج کرده بودم، یک دونه پسر داشتم و خب فشار زندگی خیلی زیاد بود و خب حمایت خانومم به شدت تأثیر داشت.
چطور میشه که یه شخصی که خب تا الان حتی اگر قرار بود با کامپیوتر و موبایل کار بکنه به شکلی بینایی کار میکرده و بعد الان انقدر پیشرفت میکنه توی حوزه نابینایان که میشه برنامه نویس؟
نگاه کنید، من الان موقع که بینا بودم تو این زمینه فعالیت میکردم، یعنی کار برنامه نویسی میکردم، تو زمینه بازار مالی فعال بودم و خب بعد از نابینایی هم با دوستان که آشنا شدم دیدم بچه‌ها به شدت علاقه دارن، استعداد دارن و فقط نیازه که راه بهشون نشون داده بشه. خب من هم برنامه نویسی بلد بودم، هم بازار مالی رو میشناختم. اولین کاری که کردم در واقع شروع کردم بازار مالی رو دسترس پذیر کردن، هم برای خودم و بعد به تبعش برای دوستان. و خب کم کم شروع شد، دیدم بچه‌ها علاقه دارن، هی استقبال میشه دیگه، رفتیم هی چیزای جدیدتر شروع کردیم، برنامه‌های جدیدتری نوشتن و رفتیم جلو. الحمدلله من به نظرم میاد که یکی از انگیزه های خیلی بزرگ خود دوستان نابینایی که دور و برم بودن، چون خیلی تاثیر داشت. میدیدم چقدر استعداد دارن، چقدر علاقه دارن، چقدر پشتکار دارن، چقدر توانایی دارن و شاید ابزار میخوان، و تصمیم گرفتم که در واقع شروع کنم این ابزارها رو آماده کردن و یاد دادن به بچه‌ها و با همدیگه پیش رفتن و جلو رفتن، که خدا شکر اتفاقات خوبی افتاد و نتایج خوبی رو گرفتیم. هم برای من خوب بود از بابت روحیه، از بابت برگشتن به شرایط در واقع قبل از نابینایی، و هم برای دوستان که یک راه جدیدی باز شد.
بله، خب بعد شما گفتین تو حوزه دسترس پذیری هم فعالیت میکنین، این هم یه مقداری خیلی کوتاه توضیح بدین.
توی مؤسسه توانگران در واقع یه تیمی تشکیل شد که شروع کردیم روی قضیه کار کردن. یه دوره تعریف شد توی فنی حرفه‌ای برای اولین بار به اسم کارشناس ارزیاب دسترس پذیری فضای دیجیتال. حلقه مفقوده‌ای وجود داشت، اونم این بود که خب یه سایتی مثلا دسترس پذیر نیست، مشکل داره، کی میتونه حرف منو تایید کنه که آیا هست یا نیست؟ اینجا در واقع این نقشه وجود نداشت. کسانی که توی دوره شرکت میکنن از فنی حرفه این مدرکه رو میگیرن و در واقع این امتیاز رو دارن به صورت رسمی که بتونن یک سایت اپلیکیشن نرم افزار رو از بابت دسترس پذیری بررسی کنن و امتیاز بدن.
شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا می‌خوام این سر کاروبارمون.
به نقطه پایان برنامه 6 نقطه رسیدیم. امروز خانم لیدا حفاری یک داستان کوتاه بسیار خوب درباره موضوع برنامه‌مون که تعمیم دادنه یک خصوصیت از یک قشر به سایر افراد اون قشر هستش برای ما نوشتن و خودشون هم اجراش کردن. بریم بشنویم.
دانشگاه تازه شروع شده، دانشکده ی روانشناسی. همون جلسات اولیه یه ترم استاد یه تمرین گروهی داد. هر گروه باید یه مصاحبه با یکی از همکلاسی‌ها انجام میداد و درباره تجربه های شخصیش یک گزارش می نوشت. امیر یکی از دانشجوهای نابینا بود. از همون روز اول همه متوجه حافظه عجیب و قدرت تحلیل بالاش شده بودن. نه تنها اسم همه رو حفظ کرده بود، بلکه شماره صندلی ها و حتی سبک صحبت کردن هر کسی رو هم خوب میشناخت. سهیل یکی از بچه های بینا بی اختیار تو دلش گفت خب معلومه نابیناست، وقتی نمیتونه ببینه مغزش مجبور شده حافظش رو قوی کنه. سهیل حافظه امیر رو کاملا عادی میدونست و تصورش این بود که همه نابیناها باید مثل امیر باشن. هفته بعد یه دانشجوی نابینای دیگه وارد کلاس شد، رادین. رادین تازه انتقالی گرفته بود، آروم و کم حرف. موقعی پیدا کردن صندلی چند بار به صندلی ها گیر کرد، حتی اسم استاد و اشتباه صدا زد. توی تمرین گروهی چند جا یادداشت‌هاش رو جا انداخت و وسط جلسه گفت ببخشید بچه‌ها، من باید دوباره مرور کنم، راستش حافظم اونقدر قوی نیست. سهیل ناخودآگاه گفت ولی امیر همه چی رو از حفظ بلده. رادین لبخند تلخی زد و گفت خب من امیر نیستم، نابینا بودن یعنی ندیدن، دلیل داشتن حافظه استثنایی که نیست. اون شب سهیل خیلی فکر کرد، خیلی ناراحت شد که چرا خصوصیت یه فردو به یک گروه تعمیم داده. بعدها دید که رادین با کمک اپلیکیشن ها بهتر کار میکنه تا با حافظه خودش. امیر از کمک خواستن نمی ترسه، ولی رادین حتی وقتی گم میشه سعی میکنه خودش مسیر خودش رو پیدا کنه، چون غرورش نمیذاره از کسی کمک بخواد. امیر عاشق گفتگوه، ولی رادین ترجیح میده تو سکوت فکر کنه. و در کنار اینا خود سهیلم بیناییش هیچ وقت باعث نشده که مثلا بتونه چهره ها رو خوب به خاطر بسپره یا همه چیز رو با یه نگاه متوجه بشه. فهمید که خصوصیات یا توانایی های